رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 148. عنوان نشست: تحلیل ماهیت پول و رابطه آن با ربا در اندیشه شهید دکتر بهشتی رحمت الله علیه. ارائه کننده: دکتر مجتبی باقری تودشکی، عضو هیئت علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقاله بنده در ارتباط با نظرات شهید بهشتی مربوط به ماهیت بررسی و تحلیل ماهیت پول و رابطه اون با ربا. البته این نظر یه نظر مقایسه‌ایه، یعنی مقایسه میکنم نظر ایشون را با نظرات غزالی، طالقانی و مطهری که از دیگر بزرگان و مشاهیر ایران زمینن. در این مقاله بالاخره مسئله پول یک نظر، یک مسئله جدیدیه. بالاخره دولت‌ها از 1971 به بعد پول بی پشتوانه شد و دائم در این مسئله که پول را چاپ میکنن زیاد و ارزش پول را تحت تأثیر قرار میدن. بنابراین یک مسئله جدیدی، بنابراین یک مسئله مستحدثه و جدیده و علما باید در این زمین اجتهاد کنند. شهید بهشتی، شهید مطهری و بالاخره دیگر بزرگان تو این زمینه زحماتی انجام دادن، کارهایی کردن و واقعا به این مسائل مستحدثه پرداختن. بالاخره احتمالی هم داره بالاخره یک فقیهی اجتهادی بکنه و حتی دچار اشتباه هم بشه. میگن اگر فقیه اشتباه نکنه دو ثواب میبره، اگه اشتباه بکنه یک ثواب میبره. بالاخره شهید بهشتی هم جزو اولین کسانیه که به مسئله پول پرداخته و بالاخره برخی از نظراتش واقعا باعث شده که ذهن همه علمای دیگر را به کار بندازه و تو این زمینه بالاخره بحث کنن و فکر کنن. ایشون ما حالا شروع میکنیم بالاخره در مورد نظراتش در مورد ماهیت پول، که پول چیه و در مورد این که آیا پول یک ذخیره ارزش هست یا نیست و همین گونه پول آیا یک کالا هست یا نیست و ارتباطش با ربا چیه، که ایشون به این مسئله پرداخته. تو این زمینه ما نظرش را مورد بررسی قرار میدیم و مقایسه میکنیم با نظر دیگر مجتهدینی همچون شهید مطهری و جناب آقای طالقانی. از کلمات شهید بهشتی و طالقانی و همچنین از نظرات برخی از اقتصاددانان اسلامی اینگونه استنباط میشه که ذخیره ارزش محسوب کردن پول اعتباری یا کالا شمردن آن در اقتصاد اسلامی صحیح نمیباشد و همین گونه استنباط میشود که استفاده پول باید منحصر در وظیفه یک حواله انبار، مثل یک حواله، و برای تسهیل مبادلات باشد. یعنی پول فقط وسیله تسهیل مبادلات از اون سه وظیفه‌ای که هممون، شاید اکثریت کسانی که تو این دانشگاه هم درس خوندن، کلیات علم اقتصاد رو پاس کردن. همونجا بیان میشه که وظیفه پول سه تا چیزه: یکی تسهیل مبادله، وسیله تسهیل مبادله، ذخیره ارزش و وسیله سنجش، یعنی یک ابزار سنجش. اون چه که استنباط میشه از نظر شهید بهشتی اینه که پول یک حواله انباره و فقط برای تسهیل مبادلات باید به کار ببره و همین گونه بیان میکنن که فلسفه ربا هم جزئی از این فلسفه ربا میتونه در ارتباط با وظیفه پول مطرح بشه. یعنی اینکه وقتی که پول را به عنوان تسهیل مبادله بخواد به کار نبریم، فقط برای مبادله استفاده نکنیم و به عنوان یک ذخیره ارزش حساب کنیم، این تقریبا یک نوع فلسفه ربا اینجا صدق میکنه. شهید بهشتی، حالا من یک عبارات ایشون هم بالاخره نوشتم که ایشون میگه که ابتدا به جهت اینکه مبادلات کالا با کالا با وسعت و گسترش مبادلات دچار مشکل شد، بر این اساس نیاز به چیزی که معرف ارزش کالاها باشد شکل گرفت. که پول این وظیفه را انجام داده و معرف و سند کالا شد و از آنجا که کالا همان کار انباشته و متراکم می باشد، پول سندی است که معرف میزان کار انجام شده روی هر چیز می باشد. که هر کس این سند را در اختیار داشته باشد می تواند با چیزی که با کار ارزش یافته است مبادله کند. بنابراین پول نماینده مقدار کار انباشته است. لذا مانند حواله انبار، حواله گندم در سیلو، روغن در یخچال، گوشت در سردخانه و و می باشد. نتیجه این که پول فقط حواله انبار بوده، این برگ ها مثل حواله است. نتیجه این که پول فقط حواله انبار بوده، هیچ چیز دیگر نبوده و هیچ نیاز دیگری را برطرف نمی کند. لذا پول کالا و یا مال نمی باشد. همینجور می فرمان پول حواله انبار است و کالا نیست. و کالا نیست، عبارت دیگری که کالا نیستم که ما رو چون برخی از نکات در اقتصاد، برخی از این مسائل تو اقتصادم مطرح است که ما چون در اقتصاد مطرح بوده خواستیم اینجا یه مقداری این مطلب رو بازش کنیم. می فرمان پول حواله انبار است و کالا نیست، زیرا پول کار انباشته نمی باشد. و کالا یعنی چیزی که دارای مقداری کار انباشته باشد. اگر بخواهند پول رو از نظر کار انباشته قیمت گذاری کنند، یک اسکناس 1000 تومانی با یک تکه کاغذ که رویش نقاشی کردن باید مقایسه شود. کاغذی که رویش نقاشی چاپ کردن چقدر میارزد؟ گاهی بسیار کم ارزش است. بنابراین پول حق ندارد جای خود را در اقتصاد عوض کرده کالا شود. بعد میفهمان پول در حکم حواله انبار و سنده و لذا اجاره سند معنا ندارد. آن چیزی که قابل اجاره است خود کالاست. این مانند این است که کسی خانه ای را بخرد و این فرد یک بار خانه و یک بار سند خانه را اجاره دهد. کسی سند خانه را بگیرد و 5000 تومان اجاره دهد. آیا هیچ انسان عاقلی چنین کاری می کند؟ ایشون همینجور معتقده که فلسفه ربا هم در ارتباط با همینه. می فرمان معتقد است، یعنی بخشی از فلسفه ربا، همچنین معتقد است در ربا سود به سرمایه تعلق گرفته و سرمایه نیز در ریسک نقش ندارد و همچنین سود در ربا زیاد است، موجب نابرابری شدید اقتصادی می شود و بنابراین فلسفه حرمت ربا مبتنی بر تعلق سود به سرمایه، شرکت نداشتن سرمایه در ریسک و زیاد بودن سود سرمایه است. و ایشان در مورد ربا با قرض علت اصلی را شهید بهشتی البته سود به سرمایه میدونن، میگن نباید سود به سرمایه تعلق بگیره، منتها در مورد قرض پول وقتی ما پولی قرض بگیریم و بخوایم پس بدیم، یه مقدار اضافه تری مثلا ما رو مجبور کردن پس بدیم، میگن اینجا یه اشکال نداره. دو تا اشکال براش پیش میاد و اشکال دوم اینه که و ایشان در مورد ربای با قرض به دلیل اینکه پول را حاکی میداند اجاره آن را درست نمیداند و بنابراین در ربای قرضی دو مشکل وجود دارد. اول اینکه سود به سرمایه تعلق نمیگیرد و دوم اجاره حاکی که پول باشد درست نیست. خلاصه نظرات شهید بهشتی بالاخره این 7 تا حالا ما یه خلاصه نظرات ایشون اینجور نوشتیم. ایشون میگه منشأ ایجاد ارزش را کار میدونه. میگن همه ارزش ها باید به کار برگرده. کاری که میتونه منشأ ارزش باشه. اگه زحمت کشیدیم پول میتونیم به دست بیاریم. اون وقت اگر هم یکی سرمایه ای را در تولید قرار بده، این سرمایه هم میتونه پول در بیاره و ارزش بهش تعلق بگیره به خاطر اینکه خودش یک کار فشرده. برخی از سرمایه ها کار فشرده اند. خب پس بنابراین ایشون میگه منشأ ایجاد ارزش را کار میبینه. اولا کالا و سرمایه فیزیکی خود کار فشرده و ذخیره ارزشه. پول نباید همانند کالا ذخیره ارزش باشه. پول همانند حواله خرید، وظیفه اصلی پول تسهیل مبادله و سنجش ارزشه. استفاده از پول به عنوان وظیفه ذخیره ارزش با فلسفه حرمت ربا ارتباط داره. ظاهرا مراد ایشان از ذخیره ارزش بودن پول اعم از ذخیره ارزش برای مبادلات آینده به نگاهداری آن جهت سفته بازی است. غزالی هم یه همچین نظری یا در ارتباط با پول داره. ایشون هم من نظرش را آوردم. ایشون میگه پول برای این خلق شده که مقیاس ارزش ها و وسیله مبادله باشه. هر کالایی میتواند مطلوب به ذات باشد، زیرا حاجتی از حوایج رو رفع میکنه، ولی پول نباید مطلوب به ذات باشد، باید همان نقش رابط بودن را داشته باشد. ذخیره کردن پول و همچنین ربا گرفتن از پول به معنی این است که انسان پول را مطلوب به ذات خود قرار داده است. این نظر غزالی به نظر می رسد نظر غزالی است که پول نباید به عنوان ذخیره ارزش برای سفته‌بازی مورد استفاده قرار گیرد و اینکه پول فقط می تواند برای تقاضای احتیاطی و معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد و اینکه فلسفه حرمت ربا مرتبط با استفاده غلط از پول است. نظر طالقانی هم من تو کتاب همون در ارتباط با مقایسه مکاتبش این نظر را از ایشون هم میشه به دست آورد که میگه که به موازات پیشرفت که نیازمندی های اولیه کارها تقسیم و تولید افزایش می آورد و با پیشرفت ابزار و تقسیم کار و افزایش تولید دوره مبادله می رسد تقسیم و افزایش تولید دوره مبادله می رسد. به وسیله مبادلات مبادله احتیاجات آسانتر و بهتر تامین می شود و برای توافق و تعیین ارزش ها و تسهیل معاملات پول رخ نشان می دهد. میگه پول نخست نماینده ارزش ها و تسهیل کننده داد و ستد هاست. این اولین مطلبش. در جای دیگه میگه ربا برخلاف اصل مبادله است که هر فردی فراورده خود را به صورت پول یا کالا بر حسب احتیاج با فراورده دیگران مبادله می کند. در جای دیگه هم همین مطلب داره که ایشون میگه که پول تقریبا وقتی که از مسیر اصلی خودش که همون مبادله کالاهاست خارج میشه، اینجا همون ربا را میگه رباخاری تقریبا مرتبط با اینه که پول وظیفه اصلی خودش رو انجام نمیده، میشه یک ذخیره ارزش. اینم نظر مرحوم طالقانی. یه خلاصه بندی نظر ایشون، بنابراین طالقانی پول را همانند کالا نمیبیند، وظیفه اصلی پول را تسهیل مبادله میداند. فلسفه حرمت ربا را در سودبری بدون عمل، تمرکز ثروت و خارج شدن پول از مجرای حقیقی خود دانسته است. بنابراین انحراف در وظیفه پول و خارج شدن پول از مجرای صحیح را بخشی از فلسفه ربا می داند. مطهری تقریبا نظری مخالف شهید بهشتی و همین گونه نظر غزالی و طالقانی داره. مطهری در ارتباط با یکی بودن سند حواله و پول، چون شهید مطهری میگه که حواله و پول عین همن، شهید بهشتی میگه، مطهری میگه نه اینا یکی نیستن. حواله و پول میگوید اسکناس همانند سفته و سند نمیباشد، ولذا سند سفته را نمیشود خرید و فروش کرد، ولی اسکناس را میشود. اسکناس مالیت دارد و قبض یا سند یا سفته مالیت ندارد، زیرا سند فقط دلیل است برای شیء دیگر و آن که مالیت دارد خود سند نیست. نتیجه این می شود که اگر سند در دست شخص تلف شود مالش تلف نشده است، ولی اگر اسکناس در دست او تلف شود مالش تلف شده است. بنابراین نمی شود گفت سند خودش مالیت دارد. همین جور ایشون میگه البته این که آیا اسکناس خودش واقعا مالیت دارد یا اینکه اسکناس هم به منزله یک سند است و خودش مالیت ندارد یک امر فقهی نیست و فقیه باید روی آن نظر که فقیه باید روی نظر دارد، بلکه یک امر اقتصادی است. ولیکن خود اقتصاددانان میگن که فرق اسکناس با سند اینه که اگر من از شما 1000 تومان طلبکار هستم و سندی در دست دارم، چنانچه سند معدوم شود بینی و بین الله، آن واقعیت از بین نمی رود، قرض از بین نمی ره. اما اگر پولا دادن، این پول اگر از دستم گم شد دیگه تموم شده، اما سند اگه گم بشه پس حواله گم شد، دوباره بر می گردیم میریم بالاخره میگیم حواله رو گم کردیم، شما پولی ما را پسمون بده. همین گونه آقای مطهری می فرمان که واقعا چه فرقی است میان پول و کالا. میگن پول و کالا هم عین همه، این برخلاف شهید مطهری. ایشون گفتن پول اصلا کالا نیست، پول میگن به منزله تجسم ارزش کالاهاست و یا به منزله یک سند معتبر برای عموم. به عقیده ما مسئله حرمت ربا را باید در ماهیت قرض جستجو کرد. این در مقابل نظر شهید بهشتیه که سود میگفت که فلسفه ربا در ارتباط با سوده که به سرمایه تعلق میگیره، در ارتباط با قرض هم میگفت که به اعتبار اینکه وظیفه اصلیش داره انجام نمیده. ایشون میگه نه خیر، به عقیده ما مسئله حرمت ربا در ارتباط ماهیت قرضه، کاری به وظیفه پول نداره و قرض از آن جهت که قرض است نمیتواند سود داشته باشد. اگر پول عین ارزش تجزم یافته باشد چرا نباید کرایه داشته باشد؟ اینم بنابراین ایشون جمع‌بندی نظراتش، پول را همانند سند و حواله نمیدونه، اسکناس را دارای مالیات میبیند، فلسفه ربا را در ارتباط با قرض نه وظیفه پول میداند، همچنین ما بین پول و کالا فرقی نمی‌بیند و میگوید پول نیز یک نوع کالاست. حالا ما یه جمع‌بندی البته از نظرات همین یک شرح خواستیم بدیم در ارتباط با نظر شهید بهشتی، که بالاخره ایشون میگه پول کار متراکم نیست. این کار متراکم نیست رو بیان کردیم. مثلا فرض بگیرین اگر این الان این کار انجام شده، این یه کار متراکمه، یک سرمایه، این چوبی که اینجا اینجور به این شکل در اومده این یه کار متراکمه، کار قبلا روش انجام شده، ارزش پیدا کرده، بنابراین این کار متراکمه. این منظورش اینه. این عبارتیه که بالاخره حالا معمولا دیدگاه های چپ همیشه اینگونه استناد میکردن و حالا در کلمات شهید مطهری هم اومده، یعنی کار انباشته و متراکم. مراد از برخی از نکاتش رد میکنم. بعد میفرمان که مراد از بهشتی از این که پول نمیتونه به عنوان سرمایه کار انباشته در تولید نقش داشته باشه، اینم به خاطر اینه که پول دوبار نمیتونه سرمایه باشه. پول یک سنده، سند اون کار انباشته است. یکی یه زحمتی کشید، تلاشی کرد، این تلاشش آورد تو این پول، تو این سندش گذاشت، این سند شد سند اون کار انباشته. حالا این نمیتونه دوباره بیاد این سند توی تولید مثلا نقش پیدا بکنه به عنوان کار انباشته. این سند که ارزش ذخیره، یعنی ذخیره انباشته کار نیست به این معنا، یعنی دوبار نمیتونه این قرار بگیره. حالا بعد ایشون میگه پول، یک حرفی هم داره شهید بهشتی در ارتباطی که پول کالا نیست. ما این تو بحث‌های مباحث اقتصادی پول کالا نیست برداشت‌های متفاوتی میشه داشت. پول کالا نیست یعنی چی؟ پول میگه یعنی دارایی صرفه. پول کالا نیست یعنی دارایی صرفه. مثلا سبزی نیست، مثل یه اوراق، بعد یه اوراق بهادار مثلا میگن یه داراییه، اما خب کالای مصرفی نیست. این منظوره. پول کالای خصوصی نیست بلکه کالای عمومی است. مثلا این منظوره که در عبارات ما یک استاد من آقای توتونچیان یادمه در درس برای ما میگفت که پول یک کالای عمومیه. ایشون نظر داشت. پس بنابراین میشه منظور ما تو ذهنمون میگیم آقای مثلا شهید بهشتی منظورش چیه وقتی میگه پول کالا نیست؟ یعنی کالای خصوصی نیست، کالای عمومی نیست، کالای خصوصی نیست، کالای مصرفی نیست، یا پول نه کالای خصوصیه نه کالای عمومیه، و یا کالای مصرفی با دوام نیست. تو این زمین یه شرح و بستی دادیم و نظرات مختلفی هم هست. در مدل‌های اقتصادی هم خیلی جاها پول را به عنوان دارایی میگیرن. مثلا توبین در مدل رشد پول را به عنوان دارایی گرفت. لوهری و پتینکین تو مدل رشد خودشون اونها پول را به عنوان یک کالای مصرفی گرفتن، لحاظ کردن، نتایج مختلفی هم ازش به دست آوردن. حالا واقعا پول کالا هست یا نیست در اقتصاد؟ خب اقتصاد اونها هم بحث میکنن تو این زمینه که پول رو کالا بگیرن نگیرن، تو امیدشون از این طرف بگیرن یا یعنی کالا بگیرن یا دارایی مثلا صفر. حالا یه حرف دیگه هم داره تو کلمات شهید بهشتی هست که میگن پول ذخیره ارزش نیست. اتفاقا این هم در اقتصاد محل بحثه. در تعریف پول اومده پول هر آن چیزی است که سه وظیفه واسطه در مبادلات، واحد محاسبه و ذخیره ارزش رو انجام میده، و همچنین باید ذخیره ارزش بودن در تعریف بالا متفاوت از دو وظیفه دیگر باشه تا لغو نباشه. کینز اولین کسیه که معنای یعنی این تقریبا ذخیره ارزش بودن در ارتباط با تقاضای سفته بازی رو مطرح کرد. کینز همچون مکتب کمبریج توجه خود را به صورت ذخیره ارزش معطوف کرد و نظریه خود را بر تقاضای نگهداری پول با سه انگیزه معاملات احتیاطی و سفته بازی پایه گذاشت. در تقاضای پول با انگیزه سفته بازی کینز این اندیشه را مطرح کرد که در برخی حالات مردم ترجیح میدن ثروت خود را به شکل پول نگهداری کنند و آن وقتی است که انتظار داشته باشند قیمت ها و نرخ بهره در آینده کاهش یابد. در این صورت پول کارکرد ذخیره ارزش را به صورتی مستقل از کارکرد واسطه معامله بودن خواهد داشت و پول دارایی بی‌بازده شمارده می شود. ذخیره ارزش در نظر بهشتی همان کار فشرده بودن پول است که می تواند هم مرتبط با تقاضای سفته بازی باشه و هم میتونه مرتبط با تقاضای معاملاتی و احتیاطی، در حالی که ذخیره ارزش در نظر کینز مرتبط با تقاضای سفته بازی است. یعنی این که میگیم ذخیره ارزش خودش یه وظیفه پوله، این وظیفه پول باید غیر از دو وظیفه دیگه باشه. وظیفه معاملات رو انجام دادن، یعنی این وظیفه تسهیل مبادلات هم میتونه برای معاملات الان باشه وقتی من نیاز داشته باشم، هم میتونه معاملات آینده. خب این میشه همون وظیفه معاملات، انجام معاملات. پس ذخیره ارزش را یک وظیفه‌ای باید غیر از اون دوتا قبلی بدونیم. اون وقت کینز این ذخیره، این وظیفه را مطرح میکنه در ارتباط با تقاضای سفته بازی. خب جمع‌بندیم. البته ما حالا تو جمع‌بندی، حالا من اینو بگم، بالاخره نظره یه 5 دقیقه دیگه اجازه هست که میشه باشه. خب پس شهید بهشتی میگه که در مطلبش، حرفش اینه که یعنی پول ذخیره ارزش نیست. منتها این ذخیره ارزشی که میگه، همینجور میگه پول کالا نیست، پول کالا نیست، از اون طرف هم ذخیره ارزش نیست. این دوتا حرف تو اقتصاد هست، یعنی دقیقاً بحث هایی در ارتباط با کالای بودن پول و اینها مطرح میشه، نظراتی داده میشه در ارتباط با ذخیره ارزش بودن. منتها یعنی مطلبی که در ارتباط با ذخیره ارزش هست، این را، حرفی که میگن ذخیره ارزش، اون نکته ای را که کینز میگه فقط به ذهن نمیاد. یعنی ذخیره ارزش بودن در نظر شهید بهشتی میتونه هم وظیفه معاملاتی را که برای نسبت آینده میخواد آدم انجام بده داره، همین که من پولی نگه دارم، یه پولی من نگه میدارم برای اینکه یک سری معاملاتی در آینده انجام بدم، همین پول من نگه میدارم که مثلا فردا بتونم باش یک سوداوری پیدا بکنم، ربایی بخورم، سفته بازی بکنم. همسا هر دو وظیفه را به ذهن میرسه، به ذهن ما میرسونه. و در ارتباط با کالا بودنش هم همون نظر البته شهید مطهری که ایشون نقد میکنه نظر شهید بهشتی را، که میگه اگه کالا نباشه پول، یعنی بالاخره ارزش نداشته باشه، چون میگه ایشون حواله سنده و دارای ارزش نیست. شهید بهشتی، شهید مطهری در نظرش خطاب میکنه به همون نظر بهشتی که اگر این پول ارزش نداره، چی تو مردم اینا میدن نگه میدارن، تو جیبشون نگه میدارن و به خاطر معاملات آینده حساب میکنن، برای خودشون نگه میدارن. بنابراین یه تحلیل مقایسه ای ما انجام بدیم. بالاخره اولا بسیاری از تحلیل ها که از جانب اقتصاددانانی همچون کینز بیان شده است، حکایت از این دارد که به لحاظ تجربی استفاده از پول برای سفته بازی و رباخاری در اقتصاد موانع ایجاد میکنند و چون سفته بازی در ارتباط با وظیفه ذخیره ارزش بودن پول مطرح بوده، بنابراین به نظر برخی از علما همچون طالقانی و بهشتی آمده است که حرمت ربا در ارتباط با وظیفه ذخیره ارزش پوله. همین حرفو کینز داره، میگه این که مردم میان سفته بازی میکنن با این پولاشون، پولا رو کنار میندازن تا چیکار کنن، سفته بازی کنن. اشکال بیکاری در اقتصاد همین مسئله است. شهید بهشتی و طالقانی و امثال اینا به نظر میرسه این نظر را پسندیده باشن و حرمت ربا را میخوان چیکار کنن در ارتباط با همین مسئله بیان کنن، بگن بالاخره ربا هم که بده، فلسفهش بسا همین باشه که مردم پولاشون رو کنار بذارن برای چی سفته بازی. مطهری فلسفه ربا را مبتنی بر ماهیت پول نمی کنه، در حالی که غزالی، طالقانی و بهشتی حرمت ربا در قرض پول را به نحوی به استفاده غلط از پول مربوط می کنن. بهشتی پول را همانند عواله انبار گرفته، در حالی که مطهری آن را از جهاتی متفاوت از آن بیان کرده. غزالی فلسفه حرمت ربا را تنها در استفاده غلط از پول دیده است که پول همانند کالا وسیله اجاره قرار گرفتن شود، ولیکن طالقانی و بهشتی استفاده غلط از پول را جزء العله برای حرمت ربای قرضی با پول گرفتن، طالقانی انحراف در وظیفه پول و همانند کالا اجاره شدن را جزی از فلسفه ربا گرفته است و بنابراین سود را از سرمایه به طور غیر طبیعی دانسته، اگرچه پول را سرمایه دانسته و همچنین آن را دارای مالیت دیده است، در حالی که بهشتی سند و حواله بودن پول و همچنین مالیت نداشتن آن را یکی از عوامل نادرستی ربای قرض پولی دانسته است، اگرچه مشکل اساسی ربا را در ارتباط با تعلق سود به سرمایه می‌بیند. مطهری در خلال مباحثش به ذخیره ارزش بودن پول به معنای کار انباشته و کالا بودن آن اذعان دارد، در حالی که غزالی، طالقانی و بهشتی کالا بودن پول را رد می‌کنند. به نظر می‌رسد این که در عبارات بقیه علما نیز همچون طالقانی و مطهری نیز آمده است پول وظیفه‌اش فقط تسهیل مبادله است، ممکن است منظورشان نفی ذخیره ارزش در مفهوم کنزی باشد، ولیکن عبارت آنها ذخیره ارزش بودن را از پول که در تسهیل مبادلات نیز هست نفی می‌کنند. استدلال نفی کالا بودن پول با این حرف که هر کالا قیمتی در بازار دارد و چون پول قیمتش در بازار نفی شده است، بنابراین پول صفت کالا بودن را از دست می‌دهد صحیح نیست. برخی خواستن بگن که پول کالا نیست، استدلال میکنن، منتها استدلال‌های درستی ندارن. میگه زیرا قیمت پول فقط در بازار قرض پول تعیین نمی‌شود، بلکه قیمت پول در بازار خرید و فروش کالاها و دارایی نیز قابل تعیین میباشد و زمانی که قدرت خرید نسبی آن در مقابل دیگر کالاها و دارایی ها کاهش پیدا کند، در این زمان نیز پول کاهش می‌یابد. اگر در نگاه اسلامی گفته شود که پول کالا نیست، میتوان گفت این آخرین مطلب دیگه، یعنی دو تا نکته آخرین مطلب جناب آقای الهی، جناب آقای دکتر الهی میگن اگر در نگاه اسلامی گفته شود که پول کالا نیست، میتوان از این عبارت دو گونه برداشت کرد. برداشت داشت که هر دوی اونها میتونه توجیه معقولی هم داشته باشه. پول کالا نیست، این که همانند بقیه کالاها قیمتی در بازار ندارد و بنابراین قیمت متعارف پول که در اقتصاد غرب نرخ بهره است، برای پول در اسلام عملا نیست. ب این که پول عرضه و تقاضایش نباید همانند بقیه کالاها قدرت خرید آن را کاهش و یا افزایش دهد. بنابراین اینجور نباید باشه که پول هر روز دولت بیاد پول چاپ کنه، قیمتی پول چیکار کنه، بالاخره پول وقتی ارزش زیاد شد قیمتش میاد پایین. اینجوری نباید باشه. پول کالا نیست، باید به این تعبیر. بنابراین در این راستا با توجه به افزایش تولیدات در طول زمان و افزایش تقاضای پول، به همان اندازه دولت باید به اندازه‌ای پول را افزایش دهد که قدرت خرید اولیه کالاها باقی بماند. با تشکر از همه اساتید، دانشجویان و مهمانان گرامی و همچنین با درود به روان شهید بهشتی، صلوات
خدمت محمد. بسیار تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر باقری به خاطر ارائه مقالهشون. ابتدا حالا خودتون نظر شخص خودتون رو حالا مقایسه فرمودید، نظر شخص خودتون رو در مورد این که آیا پول میتونه ذخیره ارزش باشه رو بیان بکنید و
البته نظر حالا بندم البته اونجور نیست که عمیقم کار کرده باشم تو این زمینه، فعلا نگاه مقایسه‌ای داشتیم، اما به نظرم میرسه این که پول ذخیره ارزش باشه برای سفته بازی، بالاخره بخشی از این همین نظری که بالاخره حال شهید بهشتی اگر مراد از ذخیره ارزش بودن پولشون یا همچی چیزی باشه، این حرف بد حرفی نیست که بالاخره این ذخیره ارزش به این صورت که انسان پول را نگه داره بخواد چیکار کنه. این سفته بازی از نوعی که حالا بالاخره ربا هم یک نوعی از اون هست، این را یه محدودیتی را بالاخره میتونیم ما هم اینو قائل بشیم، یعنی این بالاخره ذخیره ارزش بودن یه مشکلی یعنی برای سفته بازی که مشکلی در اقتصاد هم ایجاد میکنه، با توجه به این مشکلات بیکاری و امثال اینا هم که ایجاد میکنه، بالاخره این یک یعنی مشکلیه برای پولی که در شرایط فعلی هم هست، این پولی که بالاخره اسکناسه و پشوانه چیزی هم نداره و به این نحو میتونه چیکار بشه، میتونه بالاخره تولید بشه به وسیله دولت. این در مورد ذخیره ارزش بودن که حالا میگم آقای توتونچیان استاد ما میگفت اصلا این مشکل داره و ذخیره ارزش ربا حرامه، چون این تقاضای سفته بازی هم ایشون مشکل میدید و میگفت درست نیست و همین ذخیره ارزش بودن پول از بخواب به جهت این، یعنی خود ذخیره ارزش البته پول هست، یعنی بالاخره ما پول را چیکار میکنیم برای این اون ارزش هایی که تولید کردیم در پول ذخیره میکنیم، کنار نگه میداریم برای تقاضاهای معاملاتی آیندهمون. اما اگر بخوایم پول را در یک مدت زمان طولانی بالاخره نگه داریم به این صورت که باش سفته بازی اونجوری کنیم، برای اقتصاد مشکل درست میکنه دیگه. بالاخره حالا مطابق نظر کینز و امثالی مشکل ایجاد میشه در اقتصاد. حالا چه جور باید جلوشه گرفت؟ میگن زکات وقتی که به پول تعلق میگیره، برخی میدونن میگن همین زکاتی را که به پول تعلق میگیره حتی در اسلام بسا خواستن چیکار کنن، بگن این که بیش از یک سال کسی پول دیگه نگه داشت و تو جریان نمیندازه در اقتصاد، اینم بالاخره یک ارتباطی با همچین مسئلهی چیچی داره. حالا اینم نظری من خودم میگم هنوز اونجور کار اساسی نکردیم. فعلا امروز کاری که ما کردیم یه مقایسه بود بین نظرتی علما.
چون وقتم خیلی زیاد نداریم، من به یک نکته کوتاه اشاره میکنم، البته یک نکته خیلی کوتاه‌تری رو قبلش بگم. ببینید، من با توجه به بیاناتی که حضرت عالی داشتید و استناداتی که داشتید به آیه غزالی و آقای طالقانی در مورد شهید بهشتی، خیلی ایشون روشن انکار کرده بودن، ولی دیگران بیشتر تاکید داشتن که پول واسطه مبادله است و مبادله رو تسهیل می‌بخشه. خیلی به صورت نفی وارد نشده بودن، مگر اینکه شما از طریق مفهوم وصف بیایید و این رو به دهان اونها بذارید که بنابراین اونها مثلا دیگه ذخیره ارزش رو قبول ندارن. این حداقل اون چیزی که شما بیان فرمودید، آیا واقعا به این صورت هست یا نه؟ این یه نکته ای که خب حالا جوابش رو میدید. اما یه بحثی که اینجا وجود داره، اون بحثی که شما میفرمایید که بین ذخیره ارزش به عنوان تقاضای معاملاتی و ذخیره ارزش به عنوان تقاضای سفته بازی تفکیک قائل میشید، آیا این تفکیک بر نمیگرده به کنز؟ ببینید، حالا البته بعضی از دوستان معتقدن که اینجا هوردینگی که کنز مطرح میکنه با کنزی که در نظر اسلام هست تفاوت داره، ولی میتونیم بگیم که کنز از نظر اسلامی اونجاییست که در واقع این پول از مسیر تولید خارج بشه، یعنی ما نگذاریم باعث تأمین به شما ارز کنم مالی پروژه های اقتصادی نشه و در زمینه رشد و استقلال به کار گرفته نشه. وقتی که ما تقاضای سفته بازی هم داریم، به نحوی به خاطر سودجویی خودمون، به خاطر اینکه نرخ بهره بسیار پایین است، در اینجا در واقع اجازه نمیدیم که پول خودمون رو وارد مسیر تولید کنیم و تأمین مالی کنیم پروژه های مختلف اقتصادی رو، و این رو نگهداری میکنیم. این خیلی ربطی به مسئله ذخیره ارزش نداره. ذخیره ارزش یعنی اینکه به هر حال شما یک دارایی دارید و این داراییتون رو باید به شکلی نگهداری کنید که ذخیره ارزش بکنه و پول مثل بقیه بدیل ها و آلترناتیو های خودش این کار رو انجام میده. در این حال پول سرویس نقدینگی هم داره، در حالی که بقیه وجوه دارایی دیگه بازدهی های متفاوتی دارن. آن چیزی که به نظر من اینجا مشکل زا هست، در واقع نگذاشتن جریان یافتن پول در مجاری تولید و برای تأمین مالی است، نه مسئله ذخیره ارزش. یعنی همون چیزی که باز ما در اسلام به نام کنز داریم، و شاید اینجا کنز و هوردینگ خیلی با هم تفاوت مفهومی نداشته باشن.
درست بفرمایید، من هم البته نظرم همینه. من یعنی خرج کردن، چون آیه شریفه قرآن هم میگه، میگه که ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، کسانی که کنز میکنن طلا و نقره را و انفاق در راه خدا نمیکنن، انفاق یعنی خرج کردن، هزینه کردن و راه خدا، سرمایه گذاری هم سرمایه گذاری خودش یک میشه یکی از منفعت عموم وقتی باشه، یه همچین مشکل داره. حالا البته ما این حرف شما کاملا درسته، من اصلا این رو دست در نفی این نیستم. کنار گذاشتن پول به در برای، حالا این که ما عبارات شهید بهشتی اینا رو آوردیم، البته نظرات خودمون حالا خیلی چیز نیست، این عبارات شهید بهشتی این حرف رو میزنه که وظیفه انحراف در وظیفه پوله، پول را باید مبادله باش کرد. مبادلات حالا در دور همین مبادله‌ای که در دوره فعل بالاخره الان، مبادلات برای آینده، بخشی از پول آدم کنار میذاره برای آینده خرج کنه، بخشیش الان. منتها این که کنار بذاریم که مثلا فرض بگید با این سفته بازی کنیم، بالاخره این مشکل که این کنار گذاشتنی به عنوان سفته بازی در یک مدت طولانی که مثلا در اسلام حالا ما میگیم وقتی کنز بعد از یک سال طول بکشه، حالا یک سال وقتی وارده، 11 ماه کنار گذاشت، بعدی ماه یا 12 هم که رفت میگن حالا دیگه مالیات بهش تعلق میگیره. یعنی این مدت طولانی قبل از 11 ماه میگیم نیست، این تعلق هم نگه. این یه مالیات در اینجا یک نوع حالت بازدارندگی بالاخره داره نسبت به کنار گذاشتن یه همچین بالاخره.
با نام و یاد خدا و تشکر از جناب آقای دکتر باقری، منم برای تکمیل ارائه ایشون دو سه تا نکته رو عرض میکنم. یکی این بحث، گرچه شما با یک جمله گذرا ابتداعا فرمودید ولی من در داخل مقاله اونو ندیدم، این بود که به اصطلاح این بحث مرحوم بهشتی و همینطور مطهری و آقای طالقانی و آقای غزالی که هیچ بیشتر به ماهیت پول قبل از اون بحثای به اصطلاح آزادسازی خود پول به صورت بدون پشتوانه بوده، یعنی اون دورانی که پول پشتوانه داشته و این پشتوانه بحث پررنگ میکرد قصه مباحثی که آقای بهشتی داشت در تو بحث پول و بعد از اون نقد دیگران رو. لازم بود شما به این نکته در داخل خود مقاله توجهی داشتی و توجه میداشتی که آیا حالا که مثلا پول آزاد و رها هست و بحث های مربوط به اصطلاح ذخیره ارزش بودن یا ربا و چیزهای دیگه، این روی توجه می فرمودید. و همینطور نقدی که مرحوم آقای بهشتی به نظرات مرحوم آقای مطهری به نظرات مرحوم بهشتی داشت مثل بحث های مربوط به نسیه، در اونجا به اصطلاح یه بالا بودی گرفته می شود ولی در این حال ربا هم نیست. به خاطر همینم آقای مطهری نظرش بر این است که ربا دائر مدار قرضه، نه دائر مدار بحث ذخیره ارزش. و همینطور موارد نقضش ممکن است در جای دیگر ربای وجود داشته باشه اما ذخیره ارزشی وجود نداشته باشه. این چیزایی بود که انشاءالله برای تکمیل مقاله برای جاهای دیگر من نظرم است که مورد توجه قرار بگیره، گرچه در تلاشی که حضرت عالی انجام دادید خیلی خوب بود. متشکرم از شما.
عرض سلام خدمت آقای دکتر و عضو محترم. یه مبحثی که مطرح شد نظر شهید بهشتی و شهید مطهری، شما گفتید که شهید بهشتی پول و سند رو یکی میدونست ولی شهید مطهری نه. حالا نظر خودتون میخواستم ببینم چیه.
نظرم نظر شهید مطهریه
بیشتر.
پول بالاخره، یعنی شهید مطهری حرف خوبی میزنه، میگه پول با حواله فرق میکنه. همون استدلالم که میکنه، میگه اگه پول حواله بود پولا میبرن یه جایی چیکار میکنه، بابا گم میکنه. اگه پولا گم کنه هیچ چی دیگه نداره، اما اگه حواله رو گم کنه آدم میتونه برگرده بگه آقا جون قرض ما رو پس بده، ما گم کردم اون حواله رو.
خیلی سلام علیکم. میخواستم بپرسم که این بحث شهید بهشتی ارتباطی با ارزش افزوده مارکس داره؟ چون وقتی مارکس این رو مطرح میکنه خود اون ارزش افزوده باعث میشه که سرمایه‌دار سرمایه‌اش زیادتر بشه، کار کارگر مقفول بمونه. این رو میخواستم ببینم که تأثیر پذیرفته اصلا ارتباط داره یا من اشتباه میکنم. تشکر.
بالاخره تأثیر پذیرفته. نظرات شهید بهشتی تقریبا آشناست، ایشون با علم اقتصاد و اینا میگن آشناست، با مباحثی که همین مارکسیست ها مطرح کردن آشناست و مسئله، و ایشون هم تو ذهنش هستی که اقتصاد در اسلام را همه را مبتنی بر کار بذاره، همه را مبتنی کنه بر کار، و بنابراین کار اصالت داره. در اسلام هم کار اصالت داره و سرمایه هم اگر اصالت داره و میتونه بالاخره اگه در تولید نقش داشته باشه، اگه سهمی داشته باشه، اون سرمایه هم به اعتبار اینه که یه کار فشرده است. یعنی تقریبا اون شبیه همون مطلب را دارن میگن. اون تو خب دیگه حالا آقای مطهری اینا نظرات مختلفی دارن.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.